ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروهای ویژه ارتش آمریکا برای دستگیری دو رهبر وابسته به القاعده در آفریقا دو عملیات جداگانه انجام دادند. روز شنبه 70 نفر در عراق کشته شدند. و بشار اسد میگوید با مخالفان حکومتش تا زمانی که سلاح‌هایشان را بر زمین نگذارند مذاکره نمی‌کند. نیروهای ویژه ارتش آمریکا شنبه شب در دو عملیات جداگانه برای بازداشت دو رهبر ارشد گروه شبه نظامی اسلامگرای وابسته به القاعده در سومالی و لیبی اقدام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقاماتی در پنتاگون گزارش دادند نیروهای ویژه آمریکا در لیبی موفق به بازداشت نزیه عبدالحمد الراقی معروف به انس اللیبی شدند که از عاملان اصلی انفجار سفارت ایالات متحده آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 میلادی محسوب می شود. در سومالی نیز پنتاگون تأیید کرده نیروهای آمریکا حمله دیگری علیه یکی از رهبران گروه شبه نظامی الشباب در شهر براوه انجام دادند، اما درباره نتیجه آن توضیحی نداده است. خبرگزاری های به نقل از منابع دیگری گزارش دادند این عملیات موفقیت آمیز نبوده است. حملات روز شنبه در مناطق گوناگون عراق دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. خونین ترین این حملات در شمال بغداد روی داد که در آن به گفته پلیس یک بمبگذار انتحاری خود را در جمع زائران شیعی که از منطقه سنی نشین عزیمیه می‌گذشتند منفجر کرد و دست کم 48 نفر را کشت. 13 نفر دیگر نیز در انفجار قهوه‌خانه‌ای در شهر شیعه نشین بلد کشته شدند. 30 نفر نیز در جریان این حادثه مجروح شدند. صبح شنبه نیز خبرنگار و تصویربردار شبکه خصوصی الشرقیه در شهر موسل با حمله مردان مسلح کشته شدند. در ماه‌های اخیر حملات علیه شیعیان در عراق به شدت افزایش یافته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مذاکره با مخالفان را تا زمانی که آنها سلاح‌هایشان را زمین نگذارند رد کرد. آقای اسد در گفتگویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفت که باور ندارد مذاکره با مخالفان منازعه فعلی در سوریه را به پایان برساند. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را بیش از گذشته حمایت می‌کند، چرا که به گفته آقای اسد روسیه به خاطر نبردش با تروریسم در چچن درک بهتری از شرایط سوریه دارد. رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی گفت که آقای اوباما حتی کوچکترین دلیلی برای اثبات حرف‌هایش نداشت. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با تاکید بر لزوم انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت هنر حقیقی این است که با پایان دادن به موضوع قاچاق کالا و ارز این ستاد را در کشور تعطیل کنیم. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای رحمانی فضلی که در مراسم تودیع و معارفه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت می‌کرد، در این حال گفت اگر کالایی به کشور قاچاق می‌شود از طریق مرزهای هوایی، زمینی و دریایی است که همه آنها متولی دارد و این کمکاری و سهل‌انگاری از مسئولین این بخش هاست. به گفته وزیر کشور ایران کالاهای قاچاق از طریق کانتینرهای بزرگ و با کامیون وارد به کشور می شود و اینکه گفته می شود در مرزها مراکز صعب العبور وجود دارد بهانه است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از بازگشت از سفر دیپلماتیک 17 روزه‌اش به نیویورک در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و گفت با بیش از 60 تن از وزرای خارجه و مقام‌های کشورهای دنیا مذاکره کرده است. او تأکید کرد که در مذاکرات هسته‌ای نیازی به امتیاز دادن نیست، بلکه فقط باید بهانه ها را به تعبیر او از بدخواهان گرفت. درباره جزئیات بیشتر صحبت های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارشی را بشنوید از وحید پور استاد.
وزیر امور خارجه ایران میگوید پرونده هسته‌ای ایران میتواند برای بازسازی اعتماد میان ایران و آمریکا یک شروع باشد. محمد جواد ظریف شنبه شب در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اینکه این دور از اجلاس سازمان ملل برای ایران بسیار خوب و برای اسرائیل بسیار بد بود تاکید میکند وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، آلمان، روسیه و فرانسه حق ایران را در مورد غنی‌سازی هسته‌ای به رسمیت شناختند و به تعبیر او فضا بسیار مناسب بود. البته وزیر خارجه ایران در ادامه ابراز تأسف می‌کند که با فشار اسرائیلی‌ها تغییراتی در این مواضع مشاهده می‌کند. محمد جواد ظریف در این گفتگو بار دیگر بر اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای از سوی ایران و در مقابل به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران تاکید می‌کند و می‌گوید کشورهای غربی از فشار و تحریم‌ها بر ایران به نتیجه‌ای نرسیدند. وزیر خارجه ایران برای اثبات بی اثر بودن فشارها به تعداد سانتریفیوژهای ایران اشاره می‌کند که در حال حاضر به 18 هزار عدد رسیده است. محمد جواد ظریف همچنین در پاسخ به این سوال که نشست ژنو در چه سطحی و رویکردی برگزار می شود، ضمن تاکید بر این نکته که ما به کشورهای پنج به علاوه یک اعلام کرده ایم که باید با دیدگاه جدید وارد مذاکرات شوند، می گوید از نظر ما مذاکرات در سطح وزرا بوده و آنها در هر سطحی که باشند ایران هم در همان سطح شرکت می کند. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلویزیونی همچنین گفت برای رسیدن به فهم مشترک و روش مناسب او و کاترین اشتون در جلسات شرکت می کنند. محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه او در پشت میز مذاکره به این نتیجه رسیده است که همگی آماده ی رسیدن سریعتر به نتیجه هستند تاکید می کند مذاکره باید برای راه حل انجام شود، چرا که مذاکره برای مذاکره اعتماد سوز است و خانم اشتون این واقعیت را باید باور داشته باشد و به سمت مذاکره برای راه حل برود. محمد جواد ظریف همچنین تاکید می کند ایران آمادگی سیاسی دارد و کشورهای غربی نیز باید اراده سیاسی داشته باشند.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم، اما در اینجا همکارانم برای شما تعدادی از پیام‌های تلفنی رو آماده کردن که با هم میشنویم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید.
همونجوری که آقای ظریف گفتن 75% مردم آمریکا موافق هستن که با ایران ارتباط داشته باشن، قطعاً بیش از 85% مردم ایران هم حاضرن که با مردم آمریکا ارتباط داشته باشن.
آقای خامنه‌ای، چطور شما انتظار داری که آمریکا دست از اسرائیل و حمایت از اسرائیل برداره که متحد قدیمیش هست، در حالی که شما دست از حزب الله و سوریه و رژیم اسد بر نمی‌دارین، در حالی که چیزی نزدیک به 20 ساله که 30 ساله که با ایران اتحاد استراتژیک داره؟ پس بنابراین نمیتونید مشکل اتمیتون رو بدون راحت کردن خیال اسرائیل با آمریکا حل بکنید و این یک خیال باطل و واهی هستش که در سر دارید.
نخست وزیر اسرائیل آخه چه سیاست مداری است که سیاست رو با شلوار جین مقایسه میکنه؟ کشور ما کشوری هستش که همه بچه ها تو سنین نوجوانی و جوانی و حتی میانسالی شلوار جین میپوشن. مغازه ها پر شلوار جینه. شلوار جین و موسیقی غربی مسئله ایران رو با اسرائیل حل نمیکنه. آقای نتانیاهو خیلی هم باهوش نیسته.
ما خانواده جانبازان معتقدیم ایران باید با آمریکا روابط خوب و قطع رابطه با روسیه کند، زیرا وقتی وضعیت مردم رو میبینیم که در این 34 سال بدتر و بدتر میشه، قلبمون بیشتر به درد میاد.
پرسش من از آقایون اینه که اگر رئیس جمهور منتخب مردمی، پس باید جوابگوی مردم باشه و مردم از او سوال بکنن، خواستهاشون از او بخوان، نه اینکه کسانی که حتی یک رأی هم از مردم ندارند رئیس جمهور رو در یک سفری که رفته برگشته مورد بازخواست قرار بدن.
دو سفر 42-02-21-12-21-12 شماره ماست. شما هم میتونید به جمع شنوندگانی ببندید که نظر خودشون رو با ما در میون میگذارند. اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که مجلس در حال ارائه پیشنهادیه تا دولت در شش ماهه دوم امسال و برای سال 93 خورشیدی حداقل 3 دهک از پردرآمدترین افراد جامعه رو از دریافت یارانه حذف کنه. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا که رویا کریمی مجد انجام داده با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بر همین محور استواره.
صرفه‌جویی دولت از محل کاهش یارانه‌های نقدی میشه گفت انگیزه اصلی دولت و قرار است که به هر حال دولت با کاهش این 3% یا 30% جامعه به نحوی بودجه خودش رو بالانس بکنه، تعادل ببخشه و به هر حال کسر بودجه رو کاهش بده، چون بنا به تخمین‌های ابتدایی دولت تنها از محل قانون هدفمند کردن یارانه حدود 14000 میلیارد تومان کسری داره. این یعنی بیش از 2 برابر میزان صرفه‌جویی که ناشی میشه از همین کاهش یارانه‌های نقدی. و دولت الان با توجه به کسری عظیم بودجه که حدود 70000 میلیارد تومانه میبایست کاری بکنه و الا امواج تورمی دوباره خیز برمیداره و مشکلات عجیبی رو برای جامعه رقم خواهد زد.
اما آیا واقعا حذف این میزان از یارانه میتونه مشکل کسر بودجه دولت رو حل کنه؟
خب به دلیل اون کسر بودجه بسیار انبوهی که خدمتتون عرض کردم، این کار با حذف 3 دهک بالای جامعه غیر ممکنه. بنابراین باز مشکل به جای خودش باقی خواهد موند و ممکنه یک مقدار مشکلات رو کمتر بکنه اما حل نمیکنه.
اما آقای علوی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور به عدد استثنایی 40% رسیده. این درصد از تورم چه تأثیری بر روی کسر بودجه دولت خواهد داشت؟
با این تورم افسار گسیخته قدرت خرید دولت هم کاهش پیدا میکنه و دولت مجبور میشه که دائما بودجهش رو تعدیل بکنه و ارزیابی‌های خودش رو در واقع تجدید بکنه. در نتیجه کسر رقم بودجه نسبت به تخمین‌های ابتدایی سال جاری که حدود 70000 میلیارد تومان بود، یعنی 1/3 کل بودجه، بازم افزایش پیدا میکنه و دولت با مشکلات جدید دست و پنجه نرم خواهد کرد.
آقای علوی، با این افزایش تورم 40% فکر میکنید آیا دولت به راحتی میتونه 30% از جامعه رو از دریافت یارانه نقدی کنار بگذاره؟
خب این مشکلات زیادی خواهد داشت، از جمله اینکه دهک‌های درآمدی در ایران رو نمیشه به دقت تعیین کرد، چون بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اولا نظام آماری دقیق و روزآمدی در ایران وجود نداره و نظام مالیاتی هم توانایی و شفافیت نداره تا درآمد و دارایی افراد رو دقیقاً تعیین کنه. از طرف دیگه ما میدونیم گروه‌های درآمدی در ایران تغییر میکنن و خب درآمد بعضی بالا میره پایین میاد در طی سال، بنابراین حتی اگه دولت اقدام به این کار بکنه این ضریب خطای زیادی خواهد داشت که به هر حال پیامدهای منفی خودش رو خواهد داشت و مشکلاتی رو رقم خواهد زد.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد، که با ما گفتگو می‌کرد. اما در ادامه شنونده برنامه زنجیره ملاقات خواهید بود. در خصوص این برنامه میتونید با info@radiofarda.com نظراتتون رو در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شیراز بود و از فعالان دانشجویی این دانشگاه. او بعدها در دولت محمد خاتمی به فرمانداری بوانات در استان فارس رسید. در میانه اسفند ماه سال 88، پس از بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و پس از بالا گرفتن اعتراضهای خیابانی به اعلام نتایج انتخابات آن سال، با یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. بخشی از وسایل شخصی احمد موسوی در همان یورش و تفتیش خانه ضبط و او به اداره اطلاعات شهر شیراز معروف به پلاک صد منتقل شد. فرماندار شهر بوانات در دولت محمد خاتمی 2 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز زیر فشارهای بازجویی و در سلولهای انفرادی گذراند. احمد موسوی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشته، در انتخابات سال 88 از مسئولان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان فارس بود. آقای موسوی پس از چند ماه بازداشت موقتاً آزاد شد و پرونده اتهامات او به دادگاه انقلاب ارسال شد. این فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان فارس در دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. احمد موسوی در شهریور ماه سال 92 بار دیگر به اداره اطلاعات شهر شیراز یا همان پلاک صد احضار شد، اما این بار او را به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کردند تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.